بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السادس فی تعذر الانزال للمنی حالت الجماع ادیتو لفوات الماء المقصود للنسل. خب بحث ما در مورد دیه منافع بود. مسئله ششم از مسائل مربوط به دیه منافع تحت عنوان دیه زوال انزال بحث میشه، یعنی انسان جنایتی رو بر دیگری وارد کنه و دیگه این بنده خدا قدرت بر تولید منی نداشته باشه. این مسئله خودش در حقیقت و در واقع مشتمل بر چهار مسئله، نه چهار مطلب، اما رویه فقها و قانونگذار این است که همه اینا رو تحت عنوان یک مسئله واحد، ماده واحد و فتوای واحد بحث کردن. اینجوری نبوده که چهار مسئله جدا دیده بشود. مثلا ما هم طبق رویه اونا اینا رو تحت عنوان یک مسئله واحد پیگیری میکنیم در قالب مطالب متعدد. اولین مطلب همین است که شخصی بر اثر جنایت قدرت انزال منی رو در دیگری از بین ببره. مثلا با چوب محکم زده تو کمر این بنده خدا، این بنده خدا دیگه خروجی نداره. بعد از این حادثه ای که اتفاق افتاد دیگه منی تولید نمی کنه. هرچی هم موز می خوره، پیاز می خوره، انبه می خوره برای کثرت منی، هیچ قطره ای دیگه ازش خارج نمیشه. مسئله دوم، مطلب دوم این است که این بنده خدا قدرت بارور کردن زن رو دیگه نداره، که در اصطلاح بهش میگن احبال، یعنی دیگه تیراش همه مشقیه، دیگه تیر واقعی نداره، پرتاباش همه تمرینیه، هیچ دیگه نداره. اینو در قالب مرد بحث کردن، اما در مورد زن هم خب قابل بحثه که در مانحنفی تذکر داده، اما خیلی فقها فقط در مورد مرد بحث کردن، من مرحوم شیستانی تذکر ده. یعنی مسئله دوم در مورد مرد هم هست، یعنی اینکه مرد دیگه قدرت بارور کردن و احبال نداره، زن قدرت بارور شدن و حبل نداره. مسئله سوم یا مطلب سوم این است که این بنده خدا، حالا زن یا مرد، دیگه از این مقاربت جنسی لذت نمیبره. آلت تناسلیش سیخ میشه، منی هم در حد به قول معروف نیم کیلو تولید میکنه، اما هیچ لذتی نمیبره، فقط خسته میشه، هیچ فایده براش نداره، لذتی نمیبره. اینایی که تو مسائل مقاربت و جماع پناه میبرن به بعضی از مسائل پزشکی، اینا یکی از آثار وضعی که گرفتارش میشن همینه که دیگه لذت نمیبرن. یعنی مثلا طول زمان ایجاد میکنن، اما کمیت داره، اما کیفیت نداره، نتیجه نداره، خودشو خسته میکنه. حالا این بنده خدا جنایتی برش وارد شده، مثلا یه نفر یه لگد تو بیزه های این زده، اتفاقا از فردا خیلی منی بیشتر تولید میکنه، اتفاقا دیگه سیخ میشه نمیخوابه، اما لذت نمیبره، هیچ فایده نداره، هرچی هم چشماتو باریک بکنی چیزی که من باید بگم دیگه. من مثال بیشتر میدونم میکنم. دقیقا مسئله ای که باید گفته بشه دیگه. مسئله و مطلب چهارم اینه که این بنده خدا عرضم به حضور شما بر اثر این ضربه‌ای که بهش وارد شده این دیگه نعوذ نداره، به تعبیری انتشار آلت نداره، آلتش منتشر نمیشه، لذت هم میبره، مثل گربه شروع میکنه به دیدی گربه وقتی با هم دیگه دعوا میگیرن چه صدای خودشون در میان دیگه، سر صدا هم از خودش داره، خیلی هم دوست داره خودشو به یه جا بماله، اما این دیگه نعوذ نداره، این آلتش منتشر نمیشه، به تعبیری حکم از بین بردن قدرت مقاربت، یعنی زن یا مرد. میگم این بحثو غالبا فقها این بحثا رو در مورد مرد مطرح کردن، اما عبارت لمعه به گونه ایه که بحثا رو عام مطرح کرده و بهترش اینه که عام مطرح بشه. من این 4 تا مطلب رو از خارج توضیح دادم که شما انگیزه پیدا کنید و بحث رو با جدیت پیگیری کنید، احساس کنید بحث بروزه و متناسب با شأنتون، همین معنی و این چیزهایی که شما هم درش جا کنید دقت کنید. مثل مسئله 6 من رفته بود خواستگاری، مثلا مادر دختره گفت که ما فقط یه شرط ضمن عقد داریم، رو چیه؟ گفت که باش مقاربت نکنیم. گفت اینو به عنوان مجسمه گرفتم یا شما فکر کردید مار گرفتید میخواد تو الکل بندازید؟ مسئله 6 دو نقطه بذارید، دیه زوال انزال. یه چیز رو اشتباه نکنید و بعضی اینجا تیت زدن تحت عنوان دیه، اینجوری احکام دیه دستگاه تناسلی، این تیت رو هم قانون هم فقها ها غالبا تو بحث گذشته آورده بودن، مثل تو قطع کردن آلت چی؟ تناسلی. اینجا اصلا بحث چیز دیگه ایه. ببینید این مسئله نیز دادن فوائد دیه فوائد این مسئله نیز در قالب چند مطلب مستقل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آقای زاره سبزواری می گفت که تو مسجد گوهرشاد مشهد یه استادی فکر کنم آقای صالحی رو می گفت که اصالتاً افغانی بود، خیلی هم می گفت باسواد بود و خوب درس می گفت، اشتباه نکنم ایشونه، گفت این مشغول گفتن حاشیه ملا عبدالله منطق برای چند تا نوجوان بود که بالاخره خیلی سنشون کم بود، بگو یه پیر مردی هم یه چند روز اومد دورادور نشست گوش داد. این آقای صالحی هم با خودش گفت من این پیر مرده خوشش اومده، این جذب شد. بحثشون در مورد حد وسط و حد اصغر و حد اکبر بود. بعد آقای صالحی تو بحثاش مثلا میگو کبرا باید قابلیت داشته باشد که بر اصغر حمله بشود، اما اگر اصغر به گونه باشد که کبرا شد، خلاصه بحث حمل و اینا بود، میگفت یک دفعه پیرمرده بعد از 2-3 جلسه شروع کرد سر صدا کرده این مسائل چی به این بچهای مردم یاد میدی، کبرا رو میگه رو اصغر بخوابه، اصغر رو کبرا بخوابه، این چیزا چی تو داره به اینا میگه. خلاصه میگه آقای صالح یکم خنده ای کرد و پیرمردم با عصبانیت گذاشت رفت. خب و آن مطالب عبارتند از دو نقطه سر خط، یک حکم از بین بردن قدرت انزال منی، حکم از بین بردن قدرت انزال منی. بحث ما در مورد چی های سیدی؟ اخراج منیه. شاید پزشک قانونی پزشک متخصص بگه که این منی تورید میکنه، اما این منی قدرت خارج شدن از بدنش رو نداره. نقطه بالقوه. 2 حکم از بین بردن قدرت تولید مثل، قدرت تولید مثل مرد یا بارداری زن. نقطه ویلگول سر خسه. حکم از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد. نقطه ویلگول سر خسه. 4. حکم از بین بردن قدرت مقاربت زن یا مرد. خب آقای هیدری، متن رو میخوام بخونم، دقت کن. خط اول در عبارت لمعه و شرع لمعه مربوط به مسئله اوله. خط دوم که میگه و فی معناه تعذر چی اهبال، مربوط به مطلب دومه. و الحق بهی ابطال الالتزاز، مربوط به مطلب سومه. اما حکم از بین بردن قدرت مقاربت زن یا مرد تو متن چیز بحث نکرده، یعنی صحبتی در موردش مطرح نکرد. خط اول چی میگه آقای ثانی؟ میگه از سادسو مسئله ششم از مسائل مربوط به دیه منافع، فی تعذر الانزال للمنی، میگه در مورد متعذر بودن اخراج چی؟ مرمنی. لام للمنی لام تقویت که متعلق به انزال. حالت الجماعه، چرا قید حالت الجماعه را آورده؟ چون در جایی که وجهه شرعی نداشته باشه مثل استمنا، شارع براش اصلا احترامی قائل نیست برای اون منفعت، لذا اصلا مورد بحث و بررسی قرار داده نمیشه. من شنیدم، نمیدونم درسته یا غلطه، که متاسفانه اگر باشه مرد یا زن که وقتی بارور نمیشن، میگم من نمیدونم درست یا غلطه، شنیدم اینا وقتی به این مرکزهایی که مراجعه میکنن برای بارور کردن و بارداری کمک میکنن، از مرد میخوان که استمنا کنه و حالا استمناش یا خودش انجام بده یا زنش براش انجام بده، مثلا میخوان مشکل شهریش حل کنن، با اینکه استمنا دیگه، بعدش اون منی که میگیرن رو اون کار میکنن و این نطفه رو بارور میکنن. متوجه میشه چی میگم؟ یعنی این بچه‌ای که قراره که در این رحم تولید بشه، از منی است که از دید اسلام اون منی اصلا احترام و جایگاهی نداره. خب این خودش مسئله فقهیه که باید بحث بشه، یعنی یا مثلا اینو میشه از باب استرار حلش کرد. قرآن میگه ما به هر کی بخوایم بچه میدیم، به هر کی بخوایم نمیدیم، به هر کی بخوایم دختر میدیم، به هر کی بخوایم پسر میدیم، به هر کی بخوایم هر دو تاشو میدیم. آیا مثلا میشه در این استرار رو مثلا معنا کرد ما بگیم که از باب استرار حرمتش برداشته شده؟ یه موقع درمان شخص به این معنا که پزشک میخواد عرضم به حضور شما اینو درمان کنه، خب درمانم در جای استرار معنا داره که باعث چی بشه؟ حفظ نفس باشه. هر درمانی رو که شامل نمیشه که. حالا تو بچه دار نشودی دیگه، حالا خودت چیکار کردیم؟ خب بچت بکنه. لذا اینا زیاده، اینا همه به خاطر فاصله گرفتن از اون چیزیه که تو شریعت هست. چیکار کنه؟ خب میگم، من دارم میگم دیگه، میگن نه. بعضی وقتا زنه میگه من آمادگی لازم رو ندارم، بعد میگن خونه این کار انجام بده بیار، میگن تا به مرکز بخوان برسونن اون حرارت لازمش رو دست میده. اگه قرار باشه که اورژانس هم پشت در وایسته، نمیشه. حالا مشکلات چه میگم؟ هزینه میگه. اتاق میزنه زنه میگه که نه من اینجا این کارو نمیکنم، مگه من حیوانم اینجا این کارو بکنم؟ هست دیگه، زنی که لجاجت داشته باشه زیاده. اگه به انگیزه استمنا باشه رو دیگه، هم مرد هم زن هر دوتاش. گفتم نه، بعضی من اشکال داره، همه نمیگه به انگیزه استمنار میگن اشکال داره. کای سیستم میگه بحث میکنن در جانب زن رو که میگن اشکال داره. خب یا کن در حین مقاربت زن بخواد خودش رو ارضا کنه، اینو استمنار حساب کردن، با اینکه کمک به مقاربت دیگه. درسته؟ خب میدونم، میخوام بگم به انگیزه استمنا، یعنی اینکه طرف اصلا قصد مقاربت نداره و اصلا دنبال این است که همخوابی با زنش داشته باشه و گوشیشو داره نگاه میکنه و دستش میجا مشغوله فقط و ای زن از اون طرف داره اونو میگه، اون داره در حین عمل رو میگه. معالجه، ضرورت معالجه. آره به مقدار ضرور، من میدونم دیگه، اون به خاطر انگیزه استمنا. من میدونم چی داره میگه. نه با همسر رو تازه میگه. گفته توسط همسر. گوش نمیدش. نه میگه توسط همسر. بابا جون بحث فقهیش رو میدونم دیگه، استمنا به انگیزه استمنا حرام است. اگر نیاز پیدا بشه برای معالجه، که من همینا رو دارم توضیح میدم، معالجه در کجای نیاز پیدا میشه؟ حفظ نفسه. اما اینکه مثلا به فرض مثال آقای علایی این دست راستش یکم ضعیف‌تر از دست چپش کار میکنه، کاراش هم پیش میبره، مشکلی هم تو زندگیش برخورد نمیکنه، به پزشک مراجعه کرده، پزشک گفته که نه این احتمال برمیگرده به این که مثلا فلان باشه، بعد برای تشخیصش ما باید این کار انجام بدیم، ضرورتی اقتضا نداره در این صورت ضرورت. ببینم که عبارت بخون دوباره برش خیلی شد شد. مثلا بقیهش دقت کن گوش، این به مقدار زیاد برای همون مثلانه. حالا شما ما با اعمال تو که کاری نداریم که، ما کنیم با اعمال تو رو دفاع کنیم که، ما داریم از فقیر رو میگیم. شما دیگه گناه خود به خود مربوطه. شما نه، ما اینجا نمیده گذشته های دیگران اصلاح کنیم، خود حتما با حکم شرعی مطابق با کار آقای حرف های نیرازر اینه که میگه نه، این که داره میگه به قدر ضرورت در جای که خودش استمنا کنه، داره میگم نه، داره همون خودش، نه برای معالجه خودش هم نمیشه، در جایی که امکان داره باید همسر باشه. این عبارت چه آورده ده؟ خودش نمیشه مگر این که اصلا نباشه در جایی که باشه. اینا به خاطر همون احتیاط های شرعیه. خب میخواد اینو از اون شکل دورش کنه، ولی بازم با اینکه همسره که شما گفتید جایزه، گفتم نه، به نیت استمنا که جایز نیسته، که به نیت استمنا جایز نیسته. ببین مقاربت جنسی و مجامعت مثال زدم دیگه، مقاربت نداره، اصلا قصدش مجامعت نیست، اصلا قصدش مجامعت و مقاربت نیست. نه، ارضا شدن غیر مقاربت و مجامعته. اینا رو باید بشینی بری بخونی مطالعه کنی. قصدش همخوابیه، قصد همخوابی طرفین دیده میشون. اینا رو بحث کرد، مجامعت مصدر با مفاعلت، اینا رو بحث کردن آقایون. از اون توهمات خودت بیاد بیرون، بشین مطالعه کن، اولیات رو معنی نمیده. خب نه دیگه، مقاربت و مجامعت. بعد فرض کنیم شخصی داره، شخصی نیست، چهار ماه چهار ماه زنشو ترک کنه حرامه، نمیتونه پشت تلفن زنگ بزنه، زنه رو تحریک کنه، زنه ارضا بشه. این چیزی که برش لازم بود مقاربت و مجامعت بود، یعنی او در اختیار همسر است، همسر در اختیار او هست. الان یکی مشکلات شدید الان تو دادگاه همینه، طرف مراجعه میکنه و مدعی اینه که اصلا طرف هیچ مقاربت و مجامعتی با بنده نداره، اونم در مقام دفاع حرف شما رو میزنه، میگه نه من همش ارضاش میکنم، این خلاف شرع اصلا. خب حالا بخونید لذا این که الان گفتیم معیدش اینه که حتی من نهید استمناع دیگه، چون استمناع فقط بلیت که نیست، به فکرم هستی فرق. بعد خودت میگی که آقای همتی گفته، مگه داستان ولید و پیغمبر نشیده؟ خودت میگی همتی گفتی. حالا حالا بحث خوبیه، خودت مطالعه کن، حالا به درد تو میخوره. چون خیلی بحثای شرعی که لازمه ما به مردم نمیگیم. من یه خوشم میاد آدم صادقیه، میگه ما تو عقد باکره موندیم، قبلیاش هیچ کدوم باکره نبود. نه آقای سعیدی خیلی خوبه، این آدم صادقیه. آقای غفوری ما یه با شیراز سخنرانی میکردیم، جمعیت چون همه متعلق دو سه تا مجرب من بیرونشون کردم. بعدش در کتاب اختصاص شیخ مفید یه روایتی اومده به عنوان وصای نبی علی علیه السلام. همه این روایت که به تعبیر من بحث بهداشت جنسی در اسلامه، تعابیرش همه اینه: یا علی لا تجامع امرأتک، اصلا نگو لا تجامع، مطلق نگو امرأتک، که این امرأتک میشه دختر پیغمبر خدا. اینا رو هم کی به امام علی میگه؟ شب زفاف میگه. پیدا کردی شماره بچه‌ها؟ الاختصاص رو بیار، الان ترجمه هم شده الاختصاص به زبان فارسی. الاختصاص رو بزن براتون میاره. روایت خیلی خوبیه، روایت خیلی طولانیه. من اسم این روایت گذاشته بودم بهداشت جنسی در اسلام. خلاصه یه چند جلسه برای این آقایونی که اونجا بودن ما اینو بحث کردیم. یکی از آقایون، حالا من شمارش هم دارم، ایشون اومد به من گفت من چقدر مطالب رو نمیدونستم و چه اتفاقاتی تو زندگی های ما افتاد که ما متوجهش نبودیم. همه رو توضیح داد پیغمبر خدا. لذا یادگیری دین لازمه اونگونه ای که پیغمبر خدا گفته. ما باید احکام رو اونجور که لازمه یاد بگیریم. لذا در مقام پاسخگویی به مردم هم درست پاسخ بدیم. ذهن شماها الان طبق این چند دقیقه‌ای که من ترمز زدم ببینم جفنگیاتتون چیه، اینه که زنشه دیگه. بابا جون من، نگاه در استفاده از همسر در دور تاریخ در بین فقها متعدد بوده. نگاه چی بوده؟ بعضیا به اون حیث و شئتم استدلال میکنن، بعضی میگن نه اون حیث و شئتم قبلش موارد جایز رو داره بینش مخیر میکنه، نه حیث و شئتم میتونه زیر لاله گوشش هم بذاری. حیث و شئتم میگه بد معنا کردی. خواستم یه مثالی بزنم که تو تا حالا تصور نکردی. اون مثالایی که تو تصور کردی و واقعیت خارجی داره برای جذابیت نداشت. سلام. این در مورد خب بنویسید این روایت رو بخونید، روایت خیلی خوبی ها، برای خودتون خیلی به درد میخوره. بنویسید بیان مطلب اول بیان مطلب اول دو نقطه بذارید، حکم از بین بردن انزال منی. نه تولید شاقای منفعت نمیدونم، منفعت قبلا تذکر داده بودیم باید امری باشد که محسوس اندر عرف باشه، لذا لذت مقاربت هم بعضی ها منفعت ندونستن، چون میگن امر محسوس خارجی نیست، ولی ایشون میدونه. بنویسید بحث در مورد این است که اگر شخصی بر اثر جنایتی ویلگول قدرت انزال منی دیگری را از بین ببرد و او نتواند بر اثر جماع و مقاربت ویلگول منی تولید نماید ویلگول حکم آن چیست؟ علامت سوال، آیا دیه ثابت می‌گردد یا عرش؟ به تعبیر دیگه نزاع در این نیست که مجازات دارد یا ندارد، قطعا مجازات دارد، صحبت سر اینه که مجازاتش آیا دیه هست یا مجازاتش دیه نیست و چه عرش هست. علامت سوال سرخ، عمد و غیرم باشه بس قصاص فقط مطرح میشه، بله چون قصاصش ممکن نیست غالبا دیه دیگه، اونا مطلبه که مقاربت دیگه. چهارم، حق داری، خب این بحث هایی که ما الان مطرح کردیم برای اینا که متأهل مطرح کردیم همه گیجن، نگاه تو دیگه دامات کلت بزنیم اون آهنگ کردن دیواره جدی، من از اینجا استشمام منی میکنم تو. نه آقا رضا در کار خودش میکنه، آقا رضا با شرکت نفت اونم قسمت حفاری عمیق قرارداد بسته. میمیزه در این زمینه در مجموع یکی از علتهایی که سید ابوالحسن بحث لومعه رو ادامه داد یکیش این بود که از نکاح شروع کرده بود، درسته؟ بعد براش جذابیت داشت، هر روز منتظر بحثای جدید بود، به همین جوری گور خورد تا آخر بالاخره اومد. در این زمینه در مجموع دو نظریه وجود دارد، دو نقطه بذارید. خب با هم باشید، بسیاری از فقها از قدما و متأخرین اینا قائل به ثبوت دیان و تا جایی که بعضی ها مثل مرحوم سید طباطبایی در ریاض المسائل ادعای نفی خلاف کردن، به تعبیر ادعای چی کردن؟ اجماع کردن تا این حد. اما در بین معاصرین غالبا قائل به ثبوت عرشن، ما هم حالا با توضیحاتی که میدیم دیه رو ثابت میدونیم، اما قانونگذار عرش رو ثابت میدونه مطابق نظر حضرت امام. حالا باید بحث کنیم. بنویسید بسیاری از فقها ویرگول از قدما و متأخرین قائل به ثبوت دیه میباشند و در مقابل بعضی از فقها مخصوصا معاصرین قائل به ثبوت عرش هستند، نقطه سرخط. یه تعداد از عبارت ها رو میخوام توضیح بدم. علامه حلی رحمت الله علیه در تحریر جلد 5 صفحه 612 در مورد حکم این مسئله میفرمایند، دو نقطه تو پرانتز، الثامنه، مطلب هشتم، الثامنه دو نقطه، لو اصیب، اگر اصابت وارد شود، اگر حادثه پدیدار بشود، اگر جنایتی واقع بشود، لو اصیب فتعذر علیه، یعنی علا مصابون علی که میشه مجنیون علی، لو اصیب فتعذر علیه الانزالو حالت الجماعه ویلگول فدیتو، چند تا نقطه بذارید، عبارت ادامه داره. پس مرحوم علامه چی گفت؟ میگه اگر جنایتی واقع بشود، پس بر اثر اون جنایت انزال منی در حالت جماع متعذر بشود، ولو اینکه در حالت استمنا انزال منی داشته باشه، اون اصلا برای اسلام هیچ احترامی وجود نداره. ما اون حالت شرعیشو بحث میکنیم. فدیتو میگه دیه ثابت است. الف لام دیم که الف لام جنسه، میشه دیه چی؟ کامل، که بعضی تصریح کردن به دیه کامل. سر خط مرحوم محقق در شرایع در این زمینه میفرمایند، دو نقطه تو پرانتز، لو اصیب فتعذر علیه الانزال فی حال الجماعه ویلگول کان فیه، بی میخوره به انزال، تعذر انزال، عدیتو پرانتزو ببندید، نقطه ویلگول بذارید، صاحب جواهر، هم ادامه شو، ادامه هم بنویسید، صاحب جواهر رحمت الله علی در جلد 43 صفحه 312 در صدد تأیید حکم مذکور برآمده و میفرمایند، دو نقطه تو پرانتز، کما صرح بهی، کما صرح بهی الشیخ و یحیی بن سعید، که معروف به ابن سعید چیه؟ حلیه، صاحب الجاملش شرایع قبلا زیاد داشت. یحیی بن سعید حلی استاد مرحوم علامه حلی هم بوده، اجازه روایت هم از مرحوم محقق داره، نوه مرحوم محقق میشه. ول فاضلان کما صرح بهی الشیخ و یحیی بن سعید ول فاضلان و غیرهم، غیر این علما، علا ما حکی عن الاولین، میگه من خودم نرفتم کتابای شیخ طوسی رو ببینم، کتب فقهی ابن سعید حلی رو ببینم، برای من شاگردام نقل کردم بنابر چیزی که حکایه یه جای دیگه خوندم، خودم کتابشون مستقیم ندیدم. الا ما حکی عن الاولین ویلگول، بل فریازه نفی الخلاف فیه، بل فی الریاض نفی الخلاف فیه. چند نقطه بذارید، عبارت ادامه داره، سر خط بنویسه فائدتون. هنه عبارت دیگه میگیم، این عبارت اولش کنیم، به خاطر اینکه خروج استمناء در حالتهای دیگه اصلا مشروعیت نداره که اسلام بخواد بهش ترتیب اثر بده، مثل فروختن قرآن به کافر. شما قرآن رو بکن اصلا میگم اسلام اینو نمیبینه، اصلا برای احترام قائل نیست که این اثر رو ببینه که بگه این اثر ازت خارج شده نشد. باز غلطک سوار شده. خب خب یه اصلا مراجعه نمیتونه بکنه، حرف همه همینه، نمیتونه بفهمه دیگه چون جماعی نداره که. میخوام بگم اصلا برای این اسلام ارزش قائل نیست بهش بپرده. مثلا معامله شما با کافر، قرآن رو به کافر میفروشه، کافر سرت کلا میذاره، اسلام بررسیش نمیکنه، دیده نمیشه اصلا. همینه میگم، چون مثلا معامله با کافر داره مثال میزنم، شما معامله کردی قرآن رو تحویل آقای کافر دادی، کافر پولت نداده، قرآن دیگه رفته، شما هر جا مراجعه کنی کسی به رسیدگی دیگه نمیکنه، چون اسلام برای این بیعت تو ارزش قائل نیست اصلا. اشکال نداره بعدن اگر متوجه شد چنین اتفاقی افتاده میتونه مراجعه کنه و قضیه رسیدگی کنه. هیچ زمانی باب پروندهش بسته نیست، میشه ادعا، میشه اون بحثی که قبلا خوندید، یعنی شخصی ادعا میکنه بنده تو سن 12 سالگی که بودم عموم با بیل زد تو کمرم، من الان ازدواج کردم فهمیدم که اصلا من قدرت تولید منی ندارم. در چنین موارد پروندهش قابل رسیدگی است، اما از باب ادعا.
وقتش گذشته
نگذشته، کی گفت بمیره عموه؟ بمیره پرونده رسیدگی میشه، اموال عموه هست، دیون سابق ازش گرفته میشه، شما دیه ازش بگیریم دیه، یا عرش ازش بگیریم دیه. اونا شرط نیسته، چون محتلم امر لزومی نیسته، قضایای توفیقیه اتفاقیه. اگه نیاز باشه برای اختبار کردن میتونین کار انجام بده، حالت تل جماعه اختبار کن، ضرورتی که داشت بگفت. آره همین دیگه. کدامش؟ بحث قدرت جماع یا قدرت انزال؟ انزال اولیه دیگه، فرق نمیکنه، بحث اول دیگه فرق نداره، شب قبل دعوا کردین یا شب بعد دعوا بگیرن. هیچ فرق نداره، رسیدگی میشه دیگه. آره دیگه، شما حالا چون این شما ولایت بهش داشتی حق نداری منافع کوره میتونی کورش کنی. این هم همونه دیگه، من قبلا نخوندم، یک کسی بر اساس من علحه، قبلا خوندید دیگه، شما کم بودیم ما نخوندیم، کسی که بر اثر فشار زیاد در مجامعت و مقارنه جنسی خسارت های غیر عادی به زن وارد کنه همه رو زامنه دیگه، قبلا خوندیم اینا رو. اینجوری که نیست که، شما فرض کنید که اونجا یادتون باشه مثالی زده بودم، گفتم خیلی شدت عمل به خرج بده، یه چاقو در بره شروع کنه پشت طرف چاقو زدن، بعد بگه نه دیگه من همین دیگه. خب از فائدتون در اختبار شعار اصلا دیده نمیشه، از فائدتون. خب حالا با من باشید، از اینه بگم تمام بشه. تو عبارت این بحث به درتون میخوره، گوش بدید. تو عبارت مرحوم صاحب جواهر گفته صرح به شیخ، شیخ در کتاب های فقهی و اصولی که در کتاب های فقهی گفته میشه، در کتاب ها مخصوصا گذشتگان منظور شیخ طوسیه، در کتاب های جدید مخصوصا اصولی که گفته میشه منظور شیخ انصاری، معلومه که منظور مرا شیخ انصاری نیست، یحیی ابن سعید که همون ابن سعید حلی صاحب الجاملش. بعد میگه فاضلان، منظور از فاضلان کیه؟ معروف و مشهور اینه که منظور از فاضلان محقق حلی و علامه حلی رحمت الله علیهما است. شاهدای مختلف، من دیروز شد 2 ساعت سرچ کردم در جواهر و در کتابهای دیگه یه شاهدای پیدا. مثلا مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب، تو بحث کسب به واسطه میته به عنوان یکی از اعیان نجسه، انسان میته رو بفروشه یا ناخون میته رو بکنه بفروشه، تو ضمن یه سوال و جوابی که اونجا مطرح میشه اینجوری میگه: جوز جماعتون منهم الفاضلان فی النافع والارشاد. نافع میشه مختصر النافع که از مرحوم محققه، ارشاد میشه ارشاد الاذهان الی تحریر احکام از مرحوم علامه. خب معلومه که منظورش از فاضلان چی؟ علامه و مرحوم. صاحب جواهر خیلی جاها تعبیر آورده به فاضلان، اما بعضی موارد اینجوری گفته، گفته کما نص علیه الفاضلان فی المعتبر و تذکرته. خب المعتبر فی شرح المختصر برای مرحوم محققه، تذکرت الفقها هم منظور چیست؟ علامه ایشون هم منظورش از فاضلان همینه. لذا آوردن فاضلان ذیل عبارت مرحوم محقق معنا داره؟ محقق گفته، بعد ایشون میگه همونطور که محقق گفته شیخ هم گفته، یحیی ابن سعید هم گفته، فاضلان هم گفتن. خب فاضلان کیش که خود محققه دیگه، این تعبیر مناسب نیست، چون آدم فکر میکنه که منظور از فاضلان کس دیگه ای هست. یه نکته هرچی باشه، نگفته که ول فاضلان فی کتبهم اخرا، که نگفته چی. بعد دارم میگم شما برو تحقیق کن دیگه، من دقیقا بعد از ظهر ساعت 3 تا اذان درگیر همین بحث بودم که این یه چیز راهگشا بود، من چیزی پیدا نکردم. بعدش بعضی از آقایون گفتن که فاضلان بعضی وقتا گفته میشه به صورت غیر رایج، نادرتر. منظور چی هست؟ منظور محقق حلیه و عرضم به حضور شما ابن سعید حلیه، یعنی همون یحیی ابن سعید. این هم نمیشه، چون قبلش گفته یحیی ابن سعید، لذا این هم نمیتونه مراد باشه. چون وقتی ما میگیم فاضلان یعنی 2 نفر جدید، نه مصنف، نه اونی که قبلش گفته. من راهکار دیگه پیدا نکردم. اینه بنویسید تمام، بنویسید فائدتون. مثل همانطور که بسیاری از علما تصریح نموده اند، همانطور که بسیاری از علما تصریح نموده اند، اینا با سرچ حل نمیشه، همانطور که اینا با اون چیزا حل نمیشه، بچه بازی. همانطور که بسیاری از علما تصریح نموده اند، بلکل مراد از فاضلان در کتب فقهی و اصولی بلگول محقق حلی و علامه حلی رحمت الله علیهما می باشد. لذا مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد 1 صفحه 32 در بحث کسب به واسطه میته به عنوان یکی از اعیان نجسه، در ضمن یک سوال و جوابی می‌فرمایند، 2 نقطه تو پرانتز، جوز جماعتون ویلگول منهم الفاضلان فی النافع و ارشاد علا ما حکی عنهما الاستقاء به جلد المیتت. استقاء یعنی آب برداشتن، به جلد المیتت به پوست مردار، لغیر صلات و شرب، مع عدم قولهم به جواز بیعهی. لذا آقای هروی شما میتونی یه پرنده رو بگیری و این پرنده رو خوش کنی، تو خونه خودت نگهداری کنی، میته، اما حق فروختنشو نداری. لذا اینایی که میرن شمال پرنده میخرن، باید پرنده ذب شهری شده باشه. البته ذب شهری پرنده دریایی به صیدش است، یا به اون کلبیه که برای شکار میفرستی، و الاف خرید فرودش جایز است. ذب شهری بشه نه دیگه، میته نیست، سرش که نمیخواه ببوره که. ذب و کل شیئا به حسبه دیگه. بعضی وقتا گرفتن پرنده مثلا به اینه که سگ شکاری رفته گرفتش، بعد بمیره کفایت میکنه، اونو غالبا اینجوری حلش. خب و روشن است که مراد از نافه، و روشن است که مراد از نافه ویلگول مختصر و نافعه محقق حلی است، و مراد از ارشاد ویلگول ارشاد الاذهان علامه حلی می باشد. نقطه ما ادامهش بنویسید. صاحب جواهر نیز در جلد 5 صفحه 149 می فرماین، دو نقطه تو پرانتز، کما نص علیه الفاضلان فی المعتبر و تذکرته، پرانتز ببندید، و مراد از معتبر ویلگول المعتبر فی شرح المختصر محقق حلی رحمت الله علیه است، و مراد از تذکره ویلگول تذکره الفقهاء علامه حلی رحمت الله علیه می باشد. لذا آوردن این تعبیر، یعنی تعبیر فاضلان، ذیل عبارت مرحوم محقق حلی مناسب نمی باشد ویلگول، چون ظهور در این دارد که از عنوان فاضلان ویلگول غیر از محقق حلی در کنار مرحوم علامه اراده شده است. یعنی ظهور داره دیگه، قطعا دیگه فاضلان خود محققو نمیگه. نقطه، البته بعضی گفتن مراد از فاضلان ویلگول علامه حلی و استاد او ابن سعید حلی هست، که باز هم بعد از مرحوم محقق کلن فضای اجتهاد تو جهان اسلام دست ابن سعید حلی بود، که باز هم آوردن تعبیر فاضلان در ما نحنفی مناسب نمی باشد ویلگور، چون قبل از آن ویلگول یحیی ابن سعید هلی که معروف، اینا تک تک تصریح میکنم برای اینکه بعدا نگید که این ابن سعید هلی دو تا داداش بودن، اون معروف ابن سعید نیست اصلا، یحیی ابن سعید معروف ابن سعید هلیه که معروف به ابن سعید هلی هست، چون قبل از آن ویلگول یحیی ابن سعید هلی که معروف به ابن سعید هلی است به عنوان یکی از قائلین به ثبوت دیه در مسئله مذکور آورده شده است. در ادامه عبارت مرحوم سید طباطبایی رو در ریاض میگیم، عبارت آقای خویی رو میگیم، عبارت حضرت امام رو میگیم، بعد اینا رو توضیح میدیم، بعد ادله شون رو ذکر میکنیم، بعد نقد ادله رو میگیم، بعد جنبندی و بیان قانون مجازات تا برسیم به مطلب دوم. والحمدلله رب العالمین.